تفسیر قرآن کریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره آل عمران آیه 61 هستیم، آیه‌ای که معروف به آیه مباهله هست. با هم بشنویم.
فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
أي پیغمبر، بعد از آنی که علم و دانشی که به تو رسید برای مردم، فمن حاجه که فیه، هر که با تو درباره عیسی ستیز کرد، محاجه کرد، تو عیسی رو معرفی کردی، اما اگر افرادی لجبازی کردن در مقابل بیان و معجزه تو و به استدلال ها و اعجاز تو، به خبرهای تو، به حرفای تو گوش ندادن و درگیر شدن و خواستن جدال و ستیز کنن، بشو بگو تعالوا ندعو ابناءنا، اگر دیدی از قبول حق شونه خالی میکنن، بگو بیایید پسرانمونو میخواییم، شما پسرانتون بخواید، و نساءنا ما زنانمون میگیم بیان، شما هم زنانتون بیان، و انفسنا و انفسکم، ما خودمونو میاریم، شما خودتونو بیارید، با هم نفرین میکنیم، ما به جون شما نفرین میکنیم، شما هم به جون ما نفرین کنید. هر نفرینی گیرا شد پیداست نفرین کننده حق، نفرین شده باطل. بیاد با هم نفرین کنیم. خب اینو معروف به آیه مباهله هست، چون کلمه نبتهل تو آیه هست. نبتهل ابتهال به معنای این که انسان دست آرندش رو باز میکنه برای دعا، و به معنای مباهله به معنای توجه و تضرع. دو گروه مخالفه، دو گروهی با هم مخالفن تضرع و دعا میکنن، و هر دعای گیرا شد معلوم شد دعا کننده حقه. خب در این آیه شیعه و سنی هم نداره، یعنی هم تفاسیر شیعه و تفسیر شیعه، تفسیر سنی، حدیث شیعه، حدیث سنی، تاریخ شیعه، تاریخ سنی. اینو ماجرا رو آوردن که در سال دهم هجری، یعنی تقریبا سال آخر عمر پیغمبر بود، افراد از سوی پیغمبر مأمور شدن که برن در منطقه نجران که از مناطق بلاد یمن هست، برن نجران، برن مسیحی های نجران پیام پیغمبر اسلام رو بگن. مسیحی های نجران هم یه هیئتی رو به نمایندگی خودشون برای گفتگو فرستادن مدینه. خب اینها گفتگوهای بین اینها رد و بدل شد و اینها بهانه جویی میکردن و در حقانیت اسلام خلاصه هی تردید میکردن. این آیه نازل شد و گفتن که کسانی که با تو جدل میکنن و ستیز میکنن، بگو بیا ما خودمونو میاریم، بچه‌مونو میاریم، زنانو میاریم، به شما نفرین میکنیم، شما بچه ها و زنان خودتون بیایید به ما نفرین کنید، هر کس حق باشه دعاش مستجاب میشه، نفرینش مستجاب میشه. اینا با این پیشنهاد برخورد کردن و یه خود شک کردن و گفتن که باشه تو فردا یه مهلتی به ما فرصت بده تا باشه. اینا چون به هم نگاه کردن و متحیر شدن و مهلت خواستن، مشغول مشورت شدن و بزرگ نصارا بهش گفت که شما پیشنهاد رو بپذیرید، منتها وقتی خواستید عملی بشه، اگر دیدید پیغمبر با تبل و جمعیت و راهپیمایی و یه دید با جمعیتی آمده این تبل توخالیه، اما یه دید که با افراد کمی آمدن بترسید و وارد نفرین نشید که معلوم شه اینا بر حق من. روز مباهله، حالا مباهله در کنار مدینه قرار گرفت، الان جزو شهر، هنوز هم جای مباهله یه مسجدی ساختن اسمش هم مسجد الاجابه هست. اینا که میرن مدینه خیلی هاشون مسجد میبینن، مسجد الاجابه یعنی مسجدی که دعا اجابت شد، دعا مستجاب شد، اجابه مستجاب شد، این محل دیگه. روز مباهله دیدن پیغمبر اسلام صلی الله علیه و سلم آمده، علی ابن ابی طالب جوانی با خودش آورده، فاطمه زهرا دخترش آورده، دو تا کوچولو هم آورده، حسن و حسین. رئیس مسیحی های قیافه رو که دید گفت قیافه هایی که من میبینم اگر نفرین کنن نسل مسیحیت برمیفته، بنابراین با این قیافه ها مباهله نکنید، اونو بیاد به یه نحوی مصالحه کنیم، و حاضر شدن که مصالحه کنن. و پیغمبرم فرمود که سوگند به کسی که مرا پیغمبر حق قرار داد اگر مباهله انجام میشد اون وادی پر از آتش میشد. حالا چه روزی بوده این ماجرا؟ روز 25 ذی‌الحجه، یعنی 15 روز بعد از عید قربان بوده. محلش هم از قدم تو مدینه بوده که الان جزو شهر شده، فاصله این مسجد با مسجد نبی حدود 2 کیلومتر شاید بشه. خب بر اساس روایتی که در المیزان اومده دعوت به مباهله مخصوص نصارا نبوده، با پیغمبر با یهودی ها هم گاهی میفرمود بیاد با هم نفرین کنیم، و مباهله مخصوص زمان پیغمبر هم نبوده، بر اساس بعضی از روایات مؤمنین هم میتونن در جاهایی که میبینن طرف لجبازه و هیچ استدلال رو گوش نمیده از مباهله و نفرین استفاده کنن، و امام صادق هم در این باره دستوراتی دادن، روایاتش در اصول کافی جلد 2 باب مباهله اومده، در تفسیر نورالثقلین اومده. خب حالا اینجا یکی گفتن نساء انا زنها رو میبریم، با هم که یه زن بیشتر نبود. یه سوال اینجاست که خب به یه زن هم میشه گفت زنها، چون قرآن میگه که بیایید زنهایمون رو بیاریم. حالا زنهایمون رو بیاریم، خب یه زن که بیشتر نبود، این طور نیست. در قرآن موارد دیگه هم داریم که مثلا یه کسی گوینده یه نفر بوده ولی خداوند جمع میگه، مثلا یه نفر گفت خدا فقیره، وقتی آیه نازل شد من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا، کیه که به خدا قرض الحسنه بده؟ یه نفر گفت معلوم شد خدا فقیره و حال دیگه از ما قرض و وام میخواد. یه نفر حرف زد ولی خدا میگه الذین قالوا ان الله فقیر، الذین گفت، نگفت الذی، الذین قالوا ان الله فقیر. یعنی موارد دیگه هم داریم که یه نفر بوده، یا حضرت ابراهیم یه نفر بود، خدا بهش میگه ابراهیم یک امت بود. یعنی گاهی به افراد سرشناس ولو یه نفرن میگن ایشان، یا مثلا گاهی وقتا یه نفر صحبت میکنه میگن ما گفتیم، با اینکه یه نفر نگفته بیشتر، ولی به خاطر عظمتش میگن ما دستور دادیم، نمیگن من دستور دادم، میگن ما دستور دادیم. یعنی هم در ادبیات فارسی، هم در ادبیات عرب و هم در ادبیات قرآن این آمده که گاهی جمع میگن ولی غلط یه نفر، این مشکلی نداره. مسئله ای که یه گاهی هم میگن امام حسن و امام حسین اینا پسران علی ابن ابی طالب هن، چرا شما میگی السلام علیکم ابن رسول الله؟ اینا که پسر رسول الله، رسول الله که پسر نداشت، رسول الله دختر داشت، چرا امام حسن و امام حسین و اهل بیت شما میگید ابن رسول الله؟ اینم باز جواب اونه، چون اینجا در قرآن میگه ابنا انا، پیغمبر فرمود بچه هامون رو بیاریم، ابنا ابنمون رو بیاریم. وقتی خواست بچهش بیاره حسن و حسین آورد، یعنی اولاد دخترم اولاد خود انسان حساب میشه. خب من تو این آیه 12 نکته هست که بلدم براتون میگم، خیلی فشرده. اول این که اگر انسان ایمان به هدف داشته باشه حاضر خودشو نزدیکترین افرادشو در معرض خطر قرار بده. پیغمبر گفت مسیحی ها به خودم نفرین کنید، به دومادم، دخترم، نوهام نفرین کنید. کسی که ایمان به هدف داره حاضره که خودش در معرض خطر قرار بده، مثل امام حسین که زن و بچه‌ش آورد کربلا. و آخرین برگ برنده و صلاح برنده انسان دعاست، یعنی این دعا جاهایی که دیگه استدلال و معجزه نفوذ نمی‌کنه از راه نفرین و دعا میشه استفاده کرد. خب مسئله دیگه این که زن و مرد در همه صحنه‌ها بودن. اینجا در مسئله مباهله زنها رو پیغمبر یعنی فاطمه زهرا رو به میدون آورد. زن و مرد در صحنه‌های مختلف در همیشه بودن. هاجر در کنار ابراهیم بوده، زینب در کنار امام حسین بوده، خدیجه در کنار پیغمبر بوده. یعنی توجه به عنصر زن و مقام زن و دخالت زن در همه امور. از این معلوم میشه علی ابن ابی طالب جان پیغمبره، چون میگه و انفسنا، ما جانمونو میاریم. بعد علی رو آورد، گفت من جانمو میارم، علی رو آورد، این جان پیغمبره. به همین دلیل هم اشکال نداره که ما بگیم علی ابن ابی طالب بر انبیا افضلیت داره، چون پیغمبر ما که بر انبیا فضیلت داره و اینم جان پیغمبره. در مجالس دعا بچه ها رو ببریم. روایتی هم داریم که امام باقر علیه السلام گاهی که میخواست دعا کنه کوچولوها رو دعوت کرد، گفت شما هم آمین بگید، شما هم دعا کنید. در دعا مجالس دعا کودکان هم با خودمون ببریم و معلوم میشه اهل بیت پیغمبر مستجاب الدعوه هستن، دعای اینها مستجاب میشه. خب استمداد از غیب پس از بکارگیری توانایی های عادیه، یعنی اول اینها معجزه، یعنی نباید لحظه اول نباید نفرین کنیم. دعا و نفرین برای مرحله آخره. اول منطق. قرآن به پیغمبر میگه که بگی که انا او ایاکم لعلا خودن او فی ضلال، با هم گفتگو کنیم، یا ما یا شما، یا حقیم یا باطل. برخلاف تو گفتگو روشن میشه. یعنی اول استدلال معجزه، این دعا آخرین حربه هست نه اولین حربه. استدلال رو باید با استدلال جواب داد، مجادله رو و لجاجه رو باید سرکوب کنی. اگر مؤمنین محکم بایستن، دشمن به دلیلی که باطله عقب نشینی میکنن. اینها وقتی اومدن جلو نفرین کنن، مسیحی ها عقب نشینی کردن. این آیه مباهله که خیلی سندش معتبره، عرض کنم با دور شما که من اینجا سندش رو بخونم. در المیزان جلد سوم ماجرای مباهله رو از 51 نفر از صحابه پیغمبر نقل کرده، یعنی 51 نفر از اصحاب پیغمبر قصه گفتن، چون این آیه مباهله علامت مقام اهل بیت پیغمبره. الان در تفسیر کبیر که مال فخر رازیه، تفسیر آلوسی، تفسیر مراقی، کامل ابن اسیر، مستدرک حاکم، کتاب مسند احمد حنبل و تفسیر البیان، روح البیان، المنار، تفسیر ابن کثیر و اینا که گفتم همه مال سنی‌ها بود نقل شده. و در احقاق الحق 60 نفر از بزرگان اهل سنت آورده که گفتن این آیه دلالت بر عظمت پیغمبر و اهل بیت پیغمبره. آیه مباهله 15 روز بعد از عید قربان، یعنی 25 ذوالحجه، مسجد مباهله، الان مسجد الاجابه در مدینه است، فاصلش با مسجد نبی که قبر پیغمبره، کنار قبر پیغمبره، 2 کیلومتره. ماجرام اینه که بعد از آنی که استدلال فایده نکرد، معجزه فایده نکرد، گفت بیا نفرین کنیم. هر نفرین گیرا شد معلوم شد حقه. خب این آیه مباهله هم که آیه 61 سوره آل عمران بود تا اینجا کافیه. خدایا ما را مشمول دعای خاص حضرت مهدی قرار بده و روز به روز معرفت و عشق و اطاعت ما را نسبت به خودت و پیغمبرت و اهل بیت پیغمبرت زیادتر بفرما. السلام علیکم و رحمت الله.